أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى فضله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمان. بحث ما در حكم تشكيل خانوادة هنوز ادامه داره. تا اینجا روشن شد که فقهای ما نسبت به این عنوان مطلبی را ارائه ندادن با توجه به حکم خود نکاح. اگر ما نکاح را مقدمه ضروری و رکن تشکیل خانواده بدونیم، از اون باب میتونیم ادعا کنیم که فقها وقتی به نسبت به ازدواج حکمی را بیان کردن، این حکم ناظر به تشکیل خانواده هم میباشد. این راهی است که میتونیم او را از لحاظ فنی هموار کنیم. مقدماتش را هم قبلا گفتیم. به لحاظ اینکه نظر فقها به فعل نکاح به ما هو هو نبوده، هرچند تمرکز روی خود فعل نکاح بوده، ولی روی کردشون و نگاهشون به نکاح از باب اینکه تناکح و تناسلو یعنی عبایی بکن الامم، یعنی تشکیل خانواده، و نه صرفا نکاح با زاد و ولد منهای خانواده. قاعدتا اینجوری نیست، یعنی بره ازدواج کنه، بعد بند خدا رو حامل کنه ولش کنه، بعد اینم بچه دار بشه، این هم بره تو همطور ول باشه تو جامعه، یا بره توی دور الحضانه، بره توی پرورشگاه. قطعا این نبوده. از نوع احکامی که فقها آوردن در صدر و ذیل مباحث نکاح، سن نگاه به تشکیل خانواده بوده، هرچند این عنوان نیامد. لذا از این باب میخوام بگیم که احکامی که فقها برای نکاح گفتن، نکاح با این روی کرد بوده، و لذا اگر اونها قائل به استحباب شدن یا به وجوب در مواردی، برخی از این نگاه هایی که موجب این استحباب یا وجوب بوده، میتونیم بگیم که ناظر به تشکیل خانواده هم هست. بعد عرض کردیم که شاید مفصل ترین و دقیق ترین کسی که در زمینه بیان موارد لزوم نکاح صحبت کرده، شیخ حر عاملی میباشد. 12 مورد را ایشون برای وجوب ذکر کرد که این موارد برخی از اونها به لحاظ حکم فرد، یعنی نیاز فرد یا ضرر راجع به فرد یا وقوع فرد در حرام، این سبب حکم به وجوب برای اون فرد شده. ولی برخی از این وجوه فراتر از فرده، یعنی نگاه یک باز یک نگاه به فرافردی، اگر تعبیر درست باشه. این نگاه فرافردی هم دو رتبه داره، یعنی از لحاظ این که ما نسبت به غیر هم مسئولیت داریم، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته، بر اساس چنین حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معروف است و مشهور، ما نسبت به دیگران مسئولیت داریم، حتی نسبت به حیوانات هم ما مسئولیت داریم. یعنی ما وقتی که ببینیم حیوانی داره از عطش تلف میشه، برای ما تعیین تکلیف کردن و نگذاریم او در آتش بماند و تلف بشود. خب چه رسد به انسانی که میبینیم در جلوی چشمان خودمون میخواد در حرام یا در حرج عظیم یا ضرر عظیم گرفتار بشه. از این باب نیز ایشون وارد شده و نیاز مبرمی که دیگر افراد غیر از خود مکلف، افرادی که در کنار ما هستن یا دسترسی به اونها داریم و احساس میکنیم که اگر اینها به مسلح به سلاح نکاح نشوند، یعنی این تأمین نیاز جنسی نشوند، به حرام زنا، لواط و امثال اینها یا استمناع گرفتار میشن و این و نمیتونن خودداری کنن، یعنی راه دیگری و چاره ای ندارن، یعنی منحصر به فرد باشه این راه خروج از حرام، اینجاست که تکلیف به وجوب باز نسبت به من مکلف متوجه میشه طبق این نظر صاحب وسائل رحمت الله. حالا این از چه بابه؟ آیا از همین بابه که ما نسبت به دیگران مسئولیم، مسئولیت داریم؟ المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، از این باب است؟ یا از باب وجوب نهی از منکر؟ و نهی از منکر هم مراتب داره، یعنی وجوب نهی از منکر یک وجوب باز عینیه برای کسی که شاهد منکره، یا کفاییه، باید منکر از جامعه رخت بربندد، در نتیجه من مکلف خواهم بود نسبت به وقوع دیگران در حرام. وقوع دیگران در حرام برای من تکلیف ایجاد میکنه، تکلیف نهی از منکر، چون موضوعش محقق میشه. البته اینجا با این نکته که پیشگیری میخوام بکنم، نه اینکه فرد در حرام واقع شده و او رو دارم نجات میدم. پیشگیری از وقوع در حرام یکی از موارد و مصادیق نهی از منکر میتونه باشه، اینم یک بحثیست که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، آیا اینجا صدق نهی از منکر میکنه با اینکه منکری هنوز واقع نشده ولی واقع خواهد شد اگر من متصدی رفع موضوع یا رفع علت ارتکاب این منکر نشوم، این منکر واقع خواهد شد. آیا وجوب نهی از منکر در اینجا بر من متوجه خواهد شد؟ و اگر متوجه خواهد شد پس بر من واجب است که تن بدم به نکاح با این مؤمنه ای که الان در حال وقوع در حرامه. از این باب، از باب جلو پیشگیری از وقوع در منکر به ملاک وجوب نهی از منکر، یعنی وقتی که منکر واقع شد میگه باید حتی بعد از وقوع باید او را از بین ببرید، خب به طریق اولا و این طریقه یک خواهد داشت تا منکر از جامعه از بین بره. حالا اگر من بدانم که این منکر واقع خواهد شد، آیا بر من واجب می شود که جلوگیری کنم و پیشگیری کنم؟ به همون ملاک میتونیم بگیم این به مناط وجوب نهی از منکر جلوگیری از وقوع در منکر لازم میشه، نه مثل این کلانتریای امروز که میگید آقا داره دعوا رخ میده الان ممکنه به کشت و کشتار منتهی بشه، بگن خب هنوز که نشده، خب ما تکلیفی نداریم، هر وقت کشت و کشتار شد شکایت کنید ما دخالت میکنیم. یعنی پیشگیری از وقوع جرم آیا وظیفه شونه؟ این را دیگه عقل تا اینقدر درک میکنه که وقتی که وقوع منکر یک ضرریست برای فرد و جامعه و باید جلوگیری بشه از وقوع منکر و بعد از وقوع هم سعی بشه که این آسیبی که منکر به وجود آورده منکر برچیده بشه و آسیبش هم از بین بره. اگر یه چنین نگاهی داشته باشیم به این ملاک و منات تشریع نهی از منکر، به راحتی میشه گفت که این خطاب ینهون عن المنکر نیز شامل چنین موردی می باشد به طریق اولا.
چرا امر به معروف آجا نمیدی شما؟
حالا چون نه، چون این تعبیر شیخ حور این است که طرف داره در حرام واقع میشه. خب حالا اگر خود ازدواج یک معروفه و امر به ازدواج میشه امر به معروف، بله اینجا از باب اینکه این تن دادن به این نکاح ناهی از منکره، یعنی موجب عدم ارتکاب زنا و لواط میشه، اینجا موجب تحسین زن و مرد به عفت میشه. از این لحاظ و عفت هم اینجا خب به یک معنا ممکنه ایجابی باشه، سلبیش ما میخوایم بگیریم منکرش بوده، منکرش یعنی ارتکاب حرام. کسی که مرتکب حرام میشه اگر ازدواج نکنه گفته میشود خب بر دیگری که میداند که میتواند او را کمک کند با ازدواج، با تأمین نیاز جنسیش میتونه او را از حرام باز داره، پیشگیری کنه از در حرام، از این باب واجب میشه تن دادن به این نکاح. حالا این تعبیر شما هم بد نیست، یعنی له وجهون، بگیم این معروفی است که جلو یک منکر را میگیرد، معروفی که جلو منکر را میگیرد این هم میشه واجب، از معروفهای واجب میشه. خب این لازمش هم همین خواهد بود.
یا ببین این معروف ترک میشه، الان ازدواج برای جوانها در سنین 18-20 سال اینا تقریبا یه چیز داره ترک میشه، حالا از این با
یعنی
فرمایش
شما اینکه
انتصاب در ازدواج فرد مقابل نداره، اگه داشته باشه بله.
خواهمین مثل نجات
غریب
احسنتون
که وقتی که میبینه خب اگر ببینه خودش هست بله، اما اگه ده نفر باشه
بله، حالا اون میشه واجب کفایی. به تعبیر ایشون اگر منحصر در شخص موجود میشه واجب عینی بر اون، ولی اگر منحصر نباشه علی البدل هر کدوم که این بار را به دوش بکشه این منکر دفع میشه، خب واجب کفایی میشه. میخوام بگم که اینجا این حکم به وجود حکم مستقیم به فرد، یعنی حکم ناشی از نیاز فرد، خود فرد، یعنی وقوعش در ضرر یا وقوعش در حرام نیست، بلکه ناشی از وقوع غیر در حرام یا وقوع غیر در ضرر. خب این فرافردیه دیگه، یعنی اینجا ما نگاهمون به تکلیف یه نگاه فردی محض نیست، یه نگاه اجتماعیه، اما اجتماعی محدوده. یک رویکرد اجتماعی وسیع‌تری داریم، یعنی نیاز جامعه، مواردی هم ایشون ذکر کردن، مثلا بحث نسل، ازدیاد نسل یا تکثیر نسل، جامعه نیاز به جامعه، میخواد جامعه قوی باشه، جامعه خودکفا باشه، نیاز به نیروی انسانی داره. فرد نیاز جنسی الان نداره، یا در ضرر، ضرر فردی یا در حرج فردی واقع نمیشه و وقوع در حرام هم برش مطرح نیست، ولی جامعه نیاز داره به سرباز، جامعه نیاز داره به نیروی کار، جامعه نیاز داره به نیروهای فنی که نیاز این جامعه رو، یعنی همه مهن و شغلها و تخصصهایی که جامعه به اونها نیاز داره، فقها هم به این وجوب کفایی تصریح کردن که هر چیزی که مورد نیاز جامعه است و از باب امور حسبیه یا حالا از راهای دیگر وجوب کفایی را مطرح کردن، از جمله بحث تولید نسل میتونه چنین حکمی را پشت سر خود داشته باشه. خب پس وجوب کفایی شد یک در حقیقت کاشف و ناظر به حکم غیر فردی، یعنی درسته این حکم متوجه فرد یا افراده، ولی علت توجه حکم وجود یک نیازه در جامعه. میتی که الان نیاز به تغسیل و تکفین داره یا احتیاج به دفن داره، یا صغیریست که الان احتیاج به ولی و وصی داره، صغیریست که یا محجوریست که الان باید کسی امور این محجور را عهده‌دار بشه، اینها نیازهای غیر فردیه، غیر شخصیه و به یک معنا میشه گفت اجتماعی. اما هم دایره این نیاز اجتماعی ممکنه محدود باشه، ممکنه وسیع باشه و برای یعنی نیاز خود جامعه است، هرچند به افراد هم برمیگرد. بنابراین در اینجا ما از باب مسئولیت، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، مسئول بودن به معنای مکلف بودن، گویا یک تکلیف عمومی هست. البته آیات امر به معروف هم میتونه این را برای ما روشن کنه و اثبات کنه. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این ولایت همه جانبه‌ای که مؤمنین نسبت به هم دارن، و اینجا ولایت به معنای جانبداری و تولی امورشون باشه، به معنی همکاری و همیاری اگر باشه، به هر معنایی که بگیریم، در اینجا یک نوع مسئولیت بر عهده مؤمنین نسبت به همدیگر به وجود میاد، که البته این هم میتونه ناظر به همون، چون فرموده المؤمنون المؤمنات و مؤمنون و مؤمنات جامعه ایمانی رو شامل میشه، یعنی یک جامعه افرادش نسبت به هم مسئولیت دارن. خب این وجوهی است که میخواستیم برای این حکم به الزامی که شیخ عاملی فرموده ببینیم چه ادله ای میتونه پشتیبان این احکام باشه. از این باب ما وارد این بحث شدیم.
اینطور چون سنت الهی هم اگر امر به معروف بگیریم،
بله،
اگر بگیم به این که سنت الهی در حال تعطیل شدنه،
بله،
و برای حفظ این سنت الهی مجبوری ما ازدواج کنیم،
بله،
از این باب هم میشه، بله، سنت الهی رو،
یعنی سنت ازدواج یک سنت الهی است، بله، اگر مهجور بشه و متروک بشه یا تضعیف بشه،
بله،
این موجب تعطیل سنت الهی میشه، که اگر تعطیل شد این سنت، سنتی است منتهی به عذاب استیصال یا نابودی جامعه میشه. خب اینه، چون اون جلسه پیش اشاره کردیم بحث از باب بحث سنت آوردیم، یه امروز تکرار نکردیم، ولی خب نکته مهمی است که فرمودید قابل توجهه، که النکاح سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی، گویا خروج از رقعه اسلام برای کسی است که اعراض کند از این سنت نکاح و دعوت به رهبانیت غلطی که بعضی از مسیحی‌ها او را نشانه کمال قرار دادند در زندگی، به تعبیر خود پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم، وقتی که افرادی رفته بودن و اعراض کرده بودن از همسرانشون و از کار و زندگی، پیامبر تقبیح فرمودن و ذکر کردن که من هم روزه میگیرم، هم افطار میکنم، هم ازدواج میکنم، هم در جامعه زندگی میکنم، این چنین باید شما نیازهای فردی و اجتماعی را مورد توجه قرار بدید، و یک انسان کامل، یک پیامبر خاتمی که نشانه کمال شریعت الهی است، همه نیازهای زندگی خودش را تأمین میکند. شاید این آیه شریفه مال هذا الرسول یأكل الطعام ويمشي في الأسواق ناظر به همین باشه، که باید در در لابلای این زندگی معمولی با تأمین این نیازها انسان حرکت تکاملی خودش را به سوی خدا آغاز کنه. خب این یک بعد بود، یا این بعد دوم بود که یک بعد از لحاظ سنت بودن نکاح و دوم از راه وجوب دفع ضرر و دفع حرام توانستیم یا می توانیم وجوب و لزوم نکاح را برای فردی که خودش شخصا نیاز نداره اما دیگران نیاز دارن این را تقریر کنیم. یه بحث دیگری که در آیات و روایات هم مورد توجه قرار داده شده بحث وجوب تقواست و نقش ازدواج در تحقیق تقوا. این هم راه دیگری است که می شود اون را تبیین کرد. خب وجوب تقوا کجا؟ آیات فراوان داریم در وجوب تقوا. اتقوا الله حق تقاته، یا اتقوا الله ما استطعتم، یا آیات فراوانی که امر به تقوا در اونها اومده. خب این وجوب تقوا برای همه مؤمنین و همه مسلمین، یا ایها الناس اتقوا ربکم، داریم یا نه؟ الان به شک افتادم. اعبدوا ربکم داریم. بعد فرمود لعلکم تتقون، که حالا این هم نتیجه رو میده. عبادت کنید تا به تقوا برسید، یا امر به عبادت برای رسیدن به تقوا. در نتیجه پس تقوا غایت شد، خب پس تقوا تحصیلش واجبه و مقدمه تقوا عبادت که اون هم امر شده به عبادت. خب اگر نکاح در تحصیل تقوا نقش داشته باشه، یکی از علل مهم تقوا باشه، میتونه این وجه نیز موجب حکم به وجوب نکاح بشه برای انسان، انسانی که نکاح برای او محقق تقوا باشه، موجب تحسین انسان نسبت به گناه و عفت ورزی او میشه. خب تشکیل خانواده چه نقشی در ایجاد تقوا داره؟ خب این هم قابل مطالعه است، یعنی صرف عمل نکاح نیست، بلکه ایجاد یک قانونی که آرامش بخش باشه و سکینه و مودت و رحمت در موج بزنه و این تأمین نیاز روحی و عاطفی در کنار تأمین نیاز غریزی برای انسان به وجود میاره. از این باب هم میشود گفت که اون موجبات تقوا در تشکیل خانواده فراهم میشه یا فراهم تر میشه. حدیث شریف نبوی که من تزوج احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر، نشان دهنده این است که ازدواج در ایجاد عوامل محقق تقوا نقش بسیار فراوان داره. نصف یا دو سلس دین تعبیر شده، یعنی بیشترین نقش را داره. و این ازدواج هم عرض کردیم که صرف عمل نکاح نیست، چیزی فراتر از نکاحه. این عنوان مشیر می باشد، این تزوج احرز نصف دینه مشیر به تشکیل قانون خانواده است که آیات کریمه جعل لکم من ازواجکم یا خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیها، این ازواجی که قرآن بهش اشاره میکنه موجب سکینت و مودت و رحمت میشه، که در نتیجه این ناظر به همون تشکیل قانون خانواده است. شاهدش آیه شریف، دو تا آیه شریفه هست که خانواده رو آورده، سه تا آیه ما داریم که خانواده رو آورده، تشکیل خانواده رو آورده و همراه با تقوا ذکر شد. یکی آیه اول سوره نساء که یا ایها الناس اتقوا ربکم، اصلا اینجا برمیگردیم به اون نکته قبلی که تقوا فقط وجوب تقوا فقط برای مؤمنین نیست، برای عموم مردمه، همه مردم مطالبن و مخاطبن به دست آوردن تقوا. خب میفرماید اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. در اینجا ناظر به این کانون زوجیت، کانون خانواده است که بر اساس زوجیت شکل میگیره. خب فرموده اتقوا، پروردگاری که شما را با این کانون خانواده تربیت کرد و آراست و تدبیر امور شما را، حالا هر معنایی که برای رب بگیم، معنی مدبر، مربی یا مربی، هر جور معنا کنید، به همین نتیجه میرسیم که پروردگاری که کانون خانواده را برای شما فراهم کرد، شما تقوا پیشه کنید. خب یعنی در حقیقت این دوتا را با هم مرتبط دانسته. یا سوره حجرات که فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مسابقه در تقوا یا بالاترین انسان کجا قرار داده شده این قله و این هدف یا این حتی علت برای تشکیل کانون خانواده، این علت که منتهی به این هدف میشه در ظرف تشکیل خانواده قلمداد شده. خلقناکم من ذکر و انثا، یعنی خانواده‌ای که با از این ذکر و انثا تشکیل میشه، بلا نه ذکر و انثای مطلق. اون ذکر و انثای مطلق منتهی به جعلناکم شعوبا و قبائل منتهی نمیشه. پس معلومه این ناظر به تشکیل کانون خانواده است و این کانون خانواده است که زمینه را برای مسابقه در مسیر تقوا فراهم میکنه. اینم آیه دوم. و آیه سوم در سوره فرقان فرمود عباد الرحمن کسانی هستن که یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیون و اجعلنا للمتقین اماما. اینا کسانی هستند که کانون خانواده را تشکیل دادن و آرزو میکنن که به امامت متقین برسن، یعنی سرور متقین. خب این ربط این تقوا، رسیدن به تقوا و قله تقوا یا امامت متقین با تشکیل کانون خانواده در این آیه خیلی روشنه و موج میزنه، یعنی از آیات دیگر خیلی سریع‌تر این آیه. اگر اونجا با کمی تأمل و تعمل و دقت به این مطلب میرسیم، یا اونجا به عنوان هدف اومده برای خلق ذکر و انثا و تشکیل و انجاب و خلاصه تکثیر جمعیتی که زمینه را فراهم کنه برای مسابقه در تقوا، اینجا صریحا می‌فرماید این عباد الرحمن کسانی هستن که یقولون ربنا هب لنا، آرزو دعا نشانه آرزوست، آرزو نشانه مطلوبیت و مقبولیت چنین خواسته ای، بلکه خواسته ای که بالاترین خواسته هایی که این انسان ها در زندگی دارن، یعنی هیچ خواسته ای خداوند برای عباد الرحمن نیورده الا این خواسته، که این نشان دهنده رسیدن اینا به مقام قرب الهی که چنین خواسته ای از خدا دارن. یا قولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، که این اشاره به همون خانواده ای که هم ازواج داره و هم ذریه داره. قرة اعیان یعنی اون بعد تربیتی که خانواده باید بر او حاکم باشه و خدایا ما را امام امامان متقیان، سروران متقیان، پیش قرابولان متقیان قرار بده. این نشون دهنده این امامت در تقوا یا امامت متقین، یعنی بالاترین قله مطرح در امامت. این بالاترین درجه تقوا زمانی خواسته میشه و زمانی مطرح میشه که کانون خانواده ای مفروض باشه و در چنین شرایطی این خواسته عملی میشه و قابلیت پیگیری داره که از خدا این عباد الرحمن دارن آن را پیگیری میکنن و میخواهن. بنابراین نقش تشکیل خانواده در تحقیق تقوا با این آیه خیلی قابل توجه و چشمگیر خواهد. و اگر این چنین شد، آیا وجوب تشکیل خانواده برای تحصیل تقوا برای افراد لازم می شود یا نه؟ یا هنوز بگوییم بله مستحب مؤکد است، یعنی مستحب وسیله رسیدن به واجب میشه، یا نه اینگیم این وجوب هم به این تشکیل خانواده سرایت پیدا میکنه و تشکیل خانواده یکی از واجبات مؤکده خواهد بود؟ خب این سوال همچنان مطرح است و قابل مناقشه و مطالعه. والحمدلله رب العالمین.